Ma zikrin
ana zahri. Çay. Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve da'liha ve beniha ve sırrel mustavda'i fiha ve adede ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ale Muhammed ve accel ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. نگاه به بعضی از بیماری ها بر اساس حروف الفا که رده بندی شود، یکی از بیماری ها آبسه نام داره که به تجمع چرک در بافتی که به علت صدمه یا عفونت آسیب دیده اینو میگیم آبسه. از علایم آبسه قرمز شدن محل آبسه است و تورمی که داره همراه با درد. آبسه ها معمولا به علت تهاجم میکروبای خاصی به باف ها که از طریق زخم های کوچیک ایجاد میشن، وقتی میکروب ها باعث تخریب بافت شدن، گلوبول های سفید و آنتیبادی ها با تجمعشون تو اون منطقه که از بین ببرن باکتری های مضر رو حمله میکنن. این تجمع گلوبول های خون میکروب ها رو از بین برده، بافت های از بین رفته، جاش یه مایع کرم رنگ که به اصطلاح بهش میگیم چرک میمونه. تجمع چرک و تورم بافت های ملتهب اطراف آن سبب فشار بر روی اعصاب شده و درد ایجاد میکنه و زیاد شدن خونم در محل آبسه سبب قرمزی اون منطقه میشه. گاهی اوقات آبسه ها سر باز میکنن، چرکش هم تخلیه میشه. اما اگر سر باز نکرده و چرکش تخلیه نشده، با دست فشار ندین، چون نسوج بافتی دیگر رو هم درگیر میکنه. باید بریم پیش جراح یا متخصص پوست مو یا پاتولوژیست متخصص بافت، او بیاد چیکار کنه؟ اینجا رو با جراحی خارج کنه، حالا با سوزن و غیر او بیاد خارج کنه چیه؟ این چرک رو. خدا آدم فشار نده که بافتای دیگه درگیر نشه. یکی دیگه از بیماری ها آبسیا یا گلوکومه که بیماری تاری در دیده. آبسیاه یا گلوکوم به بیماری میگن که ازدیاد فشار داخل چشمه، یعنی افزایش فشار داخل چشم به علت اشکال در تخلیه مایع زلالیه چشم، زلالیه بازه زنبوری. در اصطلاح به این مطلب آبسیاه یا گلوکوم میگن. دو نوع هم داریم، نوع حاد و نوع مزمن. در آبسیاه حاد سردرد هست همراه با درد شدید چشم ها هست که به طور ناگهانی سردرد و درد شدید چشم ها ظاهر و آشکار میشه، چشم ها قرمز میشه و تاری دید میاره. در این موارد اگر بیمار به سرعت به پزشک مراجعه نکنه و تحت درمان قرار نگیره، ممکنه در عرض چند روز کوری ایجاد بشه. اما نوع دوم آبسیاه یا گلوکوم آبسیاه مزمنه که فشار چشم به طور تدریجی و آهسته بالا میره. در این موارد درد وجود نداره، بینایی به آهستگی و از طرفین از بین میره. مثل این که علیکم السلام، مثل این که شخصی از داخل لوله استوانه‌ای نگاه کنه یا دستاشو اینطوری حالت استوانه‌ای به هم بگیره و نگاه کنه. به اصطلاح تخصصی چشم پزشکی دیدش تونلیه، مستقیم میبینه، دو طرف رو دیگه نمیبینه. خب معلوم شد مومنه چی شد؟ در آب سیاه یا گلوکوم مزمن بینایی به آهستگی از طرفین از بین میره، به طوری که شخص متوجه به از بین رفتن تدریجی بینایی خودش نمیشود. افراد مبتلا به آب سیاه مزمن سالی چند مرتبه باید پیش متخصص چشم مراجعه کنن و فشار چشمشون سنجیده بشه. بعضی از متخصصین هم از قطره‌های چشمی مخصوصی به نام تیمولول بخون. این هم طبق نظر متخصص و جراح چشم و چشم پزشکی این قطره باید مصرف بشه. خود درمانی نه، دکتر اجازه داد. به آب سیاه مزمن بسیار شایعه و شیوعش بیشتر از آب سیاه حاده. افرادی هم که دچار نزدیک بینی شدید هستن یا افرادی که بالای 60 سال هستن یا کسانی که دارای سابقه خانوادگی و ژنتیکی هستن، اینا بیشتر در معرض ابتلا به بیماری گلوکوم یا آب سیاه هستن. اینا باید بیشتر مواظب خودشون باشن. یکی دیگه از بیماری ها آبله مرغان با غین. 50-60 سال قبل ایرانی ها بهش میگفتن آبله فرنگ. اینم تو پرانتز حاشیه زدیم. آبله مرغان چیه؟ آبله مرغان یه بیماری ویروسی شدیداً مصریه، به دیگران سرایت میکنه، که معمولاً در سنین 5-9 سالگی شیوع داره، اما در هر سنی ممکنه ایجاد بشه و بعد از 11-21 روز که از تماس کودک سالم با کودک بیمار به آبله مرغان میگذره، علایم آبله مرغان در این کودکی که با سالم بود آشکار میشه. معمولاً 24 ساعت قبل از اینکه بصورات پوستی ایجاد بشن، کودک دارای آبله مرغان، ویروس آبله مرغان، دچار تب میشه، بیرمقی و بیحالی میشه. دانه های آبله مرغان وقتی میزنه بیرون بدنش دونه میزنه. دونه هاش به چه صورتیه؟ دانه های آبله مرغان بیضی شکل و به شکل قطره اشک، بیضی شکل و به شکل قطره اشک، از شکم سینه شروع میشه و به صورت و دستها و پاها هم امتداد پیدا میکنه طول اون چند روز. این دانه ها پاره میشه اگر بچه با ناخوناش خشخشی کنه، بدتر میشه، ایجاد دلمه میکنه، جای هر دونه دلمه، این مایعات خونی میزنه بیرون، زرد رنگه ها، دلمه میشه. این بیماری از 24 ساعت قبل از بروز دانه ها تا هنگامی که تمام زایعات دلمه به بنده، یعنی حدوداً 7-8 روز، اینه تو پرانتزه، حدوداً 7-8 روز مصری هست. پس بیماری آبله مرغان از 24 ساعت قبل از اینکه دونه بزنه تا 7-8 روز بعد که این دونه ها دلمه ببنده، بیماری آبله مرغان مصریه. کودکان و افرادی که تا حالا مبتلا به بیماری آبله مرغان نشدن دیگه نزدیک این بچه آبله مرغانی نباشن. مسائل بهداشتی رو رعایت کنم و مسائل قرنطینه رو هم رعایت کنم. یک مطلبی هست به صورت توی یک گیومه بنویسیم، توی یک مکعب مستطیل بنویسیم، بنویسیم قانون کلی درمان در همه بیماری ها، چه جسمی، چه روانی، چه روحی، چه بیماری های عفونی، چه غیر عفونی، چه بیماری های برگشت پذیر، چه غیر برگشت پذیر. این قانون عمومی چیه؟ حاشیه زدم یادگاری بنویسیم. قانون کلی درمان این است که با ایجاد امید در بیمار، یه ویرگول بذار، درمان را قطعی تر و سریع تر می کند. حالا اون مکعب مستطیل ببن، اون پرانتز ببن. حالا بیا مباحث خودمون. پس دکتر هستی، تکنیسیان هستی، متخصص هستی، نمیدونم پزشک عمومی آسیستان هستی، هر بزرگواری هستی، پزشک گیاهی، پزشک شیمیایی، پزشکی و تکنیسیان فرق نمی کنه. مثل اکثریت افراد نباشی که الکی تو دل مریضا رو خالی میکنن و تیغ میزنن، تجارت دارو و تجارت پزشکی میکنن. نه، اگر میخوای با کمترین هزینه در کمترین زمان بیمارت مداوا بشه، این قانون کلی رو رعایت کن. اول امید بده به بیمارت. ای بابا این چیزیش نیست، تو نوبرش آوردی، از این بدترا بودن خوب شدن، همچین مریض سرکهت میشه. گاهی دو سوم بیماری خوب میشه با حفظ تعادل روانی بیمار و ایجاد انگیزه صحیح و امید به آینده صحیح و بهتر. تصاحب فهمیدی مهمنا. حالا بیا سر درمان، درمانای موضعی یا دارویی. ما باید سر خودم حالا بیم. بیماری آبل مرغان یا آبل فرنگ چه علائمی داره که بفهمی این آبل مرغون گرفته یا آبل فرنگ؟ علائم و نشانه های بیماری، یعنی طب تشخیصی، طب بالینی. یک، تب داره، علیکم سلام. دو، بی حالی داره. سه، بی اشتهایی داره. چهار، دانه های به شکل قطره اشک، علیکم السلام، و شکل بیضی داره. پنج، خارش پوستی داره، یعنی جای دونه ها میخاره. یادتون باشه مؤمنا، ناخون های مریض رو کوتاه کنید، به مریض آموزش بدین اگر هم میخواد دو خارونه دیگه بیتاب شده، سینه و صورتش و شکمش و کم کم به دست و پای داره، بهش بگین اینجوری بخارونه، با کف دست بخارونه یا با پارچه. تصاحب فهمونی مومن ها، ناخونش بلند نباشه یا ناخون جلد خشخشی نکنه خواهشو، بدتر میشه پوست بدن. این خیلی مواظب باشین با اولاداتون. حالا درمان، من فعلا یک کم توضیح دادم، ناخونش کوتاه باشه و با کف دست با ناخون نکشه، این به عنوان هم پیشگیریه، هم شیوع پیدا نکنه این دانه ها و هم زخما شدید نشه و ترک خوردگی و سوزش بالا نره. حالا پیشگیری و درمان. تو کتابای قدیم گیاهی و طب گیاهی هست، این حاشیه رو یادداشت کنید، اگر با آب زغال، با آب زغال تمام بدن را شستشو بدهند و مقدار کمی آب زغال بخورند، پیشگیری از آبل مرغان می شود. زغال که تو آبه، ما تو بله پودرش هم میتونه کنه. این در بعضی کتبای قدیمی هست، طب گیاهی، که کم ها نه زیاد ها کم بله بله بهترین چوب چوب میمه چوب درخت انگور. حالا بیایم تو داروهای شیمیایی جدید از غرب و شرق تجویز ایمونو مونو بنویسین واواش نخونید حرف استثنائیه به اصطلاح عربی حروف والی ایمونو گلو بولین گلو بولین بنویس واواش باز نخون ایمونو گلو بولین علیکم السلام واریسلا زوستر بازه زن بوده علامت اختصاری تو پرانتز بنویست علامت اختصاریش وی زد به انگلیسی بنویست وی زد آی کیو پرانتز دارم اگر در عرض 72 ساعت بعد از تماس بچه سالم با بچه‌ای که مبتلا به آبل مرغون آبل فرنگه جهت کم کردن خارش‌های شدید بدن مفیده در پیشگیری مؤثر توضیح داد اگر بچه مبتلا به آبل مرغونه جهت کم کردن خارش باید داروی موضعی ضد خارش بدیم مثل لوسیون اینم بنویسیم مثل لوسیون کالامین دارو شیمیایی لوسیون کالامین اینم ضد خارشه یا داروهای خوراکی ضد خارش مثل آنتی هیستامین ها هر خارش پوستی خود مخصوصا این سومی داروهای ضد خارش آنتی هیستامین ها حالا تو مباحث خودمون تو داروهای طبیعی بهترینش چیه؟ آب سیبه اگر یبوست نداره سیب بخوره بعد هر غذا یه سیب بخوره میشه روزی 3 تا سیب خارش پوستیش کم میشه چون گیرنده های H1 H2 جدار داخلی معده فعال میشه خودش آنتی هیستامین طبیعی تولید میکنه خب اینم یه حاشیه اینجا بزن پس بعضی از دکترهای متخصص گوارش دارو شیمیایی لوسیان کالامی بعضی داروهای خوراکی آنتی هیستامینا میدن برای اینکه از عفونت ثانویه جلوگیری شود روز در میون بچه‌ای که مبتلا به آبل مرغون آبل فرنگه و دلمه بسته زخماش روز درمیون بره چی؟ استحمام آب و صابون آروم ها بکشه به کل اون بدنش جا روز درمیون بعضی متخصصین خارج و داخل میگن هر روز استحمام بره این هم دیگه اینا میگه در کودکانی که دچار آبل مرغونن نباید آنتیبیوتیک مخصوصا آسپرین نباید به اونها تجویز بشه نباید به اونها بخورونی آسپرین نباید بدی چرا؟ زیرا مصرف آسپرین برای کودکان و کسانی که آبل مرغون و آبل فرنگ دارن بیماری خطرناک سندروم ری می آورد پزشکای جدید نگفتیم یکی از علائمش تبه برای کاهش تب در این آبل مرغونی ها استامینوفن تجویز میکنن شما به روایات شیعه مراجعه کنین گفتن چی همون؟ گفتم آب سیب یا سیب چند فایده داره تبر هست خونساز هست شک خوشکن طبیعی هست عفونت ثانویه نمیذاره بگیری تبر هم هست محمومی کن تبدارانتونو با سیب درمان کنین. روایات داریم زیاد، انشاءالله بعدا از طب المعصومین روایات رو براتون میخونم. یا باب التفاح تو فروع کافی یا بحار علامه مجلسی جلد 66. پس این جدیدی ها چیکار میکنن مؤمنات داخل و خارج کشور برای کاهش تب؟ استامینوفن. اگر مصرف داروی ضد ویروس آسی کلوویر در 48 ساعت اول شروع بیماری صورت بگیره، مصرف این داروی ضد ویروس در بهبودی سریع این بیماری آبل مرغان یا آبل فرنگ مؤثره. اینم مؤمنات اینجا. حالا در پزشکی گیاهی، چه طب سنتی و چه طب گیاهی جدید و مدرن، اینها نه تنها بحث سیب مطرح میشه، غیر از طب المعصومین ها علاوه بر اون یک مسهل رو هم تجویز میکنن. مسهل که بدن و روده هاش یا مثلا یبوست که ام الامراضه، از این فضولات تویی بشه، یعنی سم بدن کاهش پیدا کنه، این درمان رو قطعی تر میکنه. پس در پزشکی طب سنتی و درمان قطعی گیاهی، چه قدیم چه جدید، علاوه بر اون سیب که گفتم مؤمنا، یک خوردن مسهل مثلا آب انگور که هم ملین و مسهله هم ضد عفونت هاست، مخصوصا سوزاک. پس یک دونه مسهل هم تجویز میکنن، اما مسهله طبیعی که درمان قطعی تر میشود، درمان آبل مرغون قطعی تر میشه. خب این کتابای بعضیا مثل اصول طب داخلی هاریسون که کتابای مرجع دانشگاه، یا دائره المعارف پزشکی که دو تا چاپ داریم، مال دانشمندان بریتانیاست، انگلستانه، 50 و خورده 40 و خورده اینها نگارش کردن، از دکترا گردآوری شده، بعد ترجمه فارسی شده، با 40-50 تا دکتر ایرانی ترجمه کردن. دو تا چاپ داره، یه چاپ 30 جلدی داره، یه چاپ 49 جلدی داره. بعضی از دکترا هم مثل دکتر فرهاد همتخواه چکیده کرده تو کتاب دائره المعارف پزشکی خانواده. اینا همینقدر مطلب بیشتر ندارم، که وسطون یه مختصری توضیح دادم. بعضیشون هم دیگه یک مقدار آناتومی و تشریح بررسی کردن، مثل فیزیولوژی گایتون، اونم یکی از کتابای مرجع دانشگاه. حالا بر این مطالب حاشیه بزنیم، یه مطلب خیلی مهمی که بحث روزم هست، حالا آنم که هفته دفاع مقدسه، که بعد از جنگ جهانی دوم طولانی ترین جنگ قرن، همین 8 سال دفاع مقدسه، که جنگ تحمیلی از طرف دشمنان انسانیت و ولایت بر ایران اسلام ولایی تحمیل شد. 50 کشور که 22 کشور مستقیما دخالت کردن و بقیهشون غیر مستقیم دخالت کردن، که از حیث نفر در مقابل سالهای اول جنگ ها، در مقابل هر نفر شیعه رزمنده اسلام ولایی تو ایران، در مقابل هر نفر 10 نفر بحثی و استخباراتی عراق بود، از لشکرهای صدام بود. تو بحث تجهیزات، مثلا در بحث تانک، در مقابل هر تانک اسلام ولایی ایران 35 تانک دشمن بود، 35 تانک. اینها رو من نمیگم، اینها رو سپهبد، سلشکر، فلاحی که شهید شدن با فکوری و با اون بزرگوار روحانی نماینده امام در سپاه فواپی ما شهیشن هم اونو. این سردار فلاحی ها که بهترین نقشه‌کش خاورمیانه بود، بعد از سپهبد قرنی که بهترین نقشه‌کش خاورمیانه بود در مسائل جنگی، که گروه فرقان ملعون به دیکته یهود و اسلحه یهود اسرائیلی با کالیب 45 و یوزی سپهبد قرنی ما را شهید کردن و بزرگوارای دیگه مثل آیت الله مطهری، آیت الله مفتحی بزرگوارا را شهید کردن. میخوام عقیدتی، بصیرتی، علوم سیاسی، ژئوپلیتیکی همچون بیا 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 تا میرسی به جنگ های شیمیایی و بوم ها و راکت ها و موشک های میکروبی. حالا تو بحث جنگ های میکروبی، غرب و شرق، چه شوروی سابق و چه روسیه فعلی و چه آمریکا، چه اسرائیل و هر خبیث دیگر مثل انگلیس موزی و یا آلمان غربی درو. خب اینجا آلمان غربی این گازهای شیمیایی رو به صدام میداد و این حرفا. خب حالا میو مباحثه خودمون که بحثمون پزشکیه، خواستم قدر شهدای عزیز و مجروحین و جانبازان و آزادگان رو بدونی ها. مفت مملکت به دست نیمده یا عافیت و امنیتش تضمین نشده، چه گلهای بسیاری که پرپر شدن و یا عافیتشون از دست دادن که حالا من و شما اینجا با عافیت و امنیت نشستیم داریم مباحثه میکنیم. قدر این بزرگوارا رو بدونید و زیاد متواضعانه خاضعانه از خدا بخواییم فرج مولا صاحب الزمان رو، که تو روایات شیعه میگه هر کسی هر بیماری که داره امام زمان رو ببینه بیماریش خوب میشه. چی میگن گوینده و به هر دکتر جوجه چی میگم؟ دفتر دسته که دقیقه نامیست امام زمان رو هر مریضی که ببینه، هر بیماری که داشته باشه خوب میشه بعد از ظهور. ها روایات ده. خدای متعال یا کافی یا شافی یا معافی، دعای جوشن کبیر میخونی، یا مرحوم کافی میفرمود که امام زمان با شیشه درمان خواهد آمد. بلبل انقلاب بود مؤمنان مرحوم کافی که خاجه ربی دفنه. حالا به تیپ خودش بیان میفرمود، حرفش حقه، اما با این تیپ میگفت. ما هم که روایات اوستون گفتیم از اثبات و لودات و جای دیگه کتابشیه. حالا مؤمنا خوبا در هر عصری ایجاد عافیت و امنیت میکنن، اما بدا افراد شرور شرارت ازشون میخیزد و ایجاد بیماری میکنن عمدن، چون عبد پولن. بحث تجارت دارو تجارت پزشکیه، نه بحث طبابت. حالا بیا تو مباحثم، موضوع کلی بیماری ها، موضوع عام بیماری های مصری، موضوع خاص آبله، موضوع اخص آبله انسانی و آبله میمونی. دارم خارج از کتاب میگم مستونا، یادگاری بنویسین جایی گیرتون نمیاد، یادگاری از بچه بنویسین. موضوع اخص آبله انسانی و آبله میمونی که تحقیقات مهمی پیرامون این دو نوع آبله هست و گوینده هم مختصری خدمت شما میگوید. ویروس آبله انسانی بالاخص آبله میمونی، یه ویرگول بذار، 30% وحشی هست. نه اصطلاحات پزشکی ها، نهی تو جونور شناسی ها، اصطلاح پزشکی. 30% وحشی هست که اگر، حالا میخوام توضیح بدم وحشی هست یعنی چی، که اگر افراد آلوده به آبله از موج اول بهبود یابند، در موج دوم آن فلج فلج میشوند و میمیرند. نقطه بزنیم. باید دانست 2000 نفر در 300 پروژه سری شوروی سابق تو پرانتز و روسیه فعلی، پرانتز ببند، در اعماق جنگل‌های سیبری به سرپرستی دکتر بکو، پرانتز باز، که 17 سال سابقه کاری داشت، پرانتز ببند، بود به سرپرستی دکتر بکو بود که گفت، این دکتر چی گفت؟ توان میکروبی شوروی سابق 4000 تن است. 4000 تن ها، یعنی 4,000,000 کیلو. 4000 تن است. پرانتز باز، بازی اصطلاح علمی بگم از مهندسی میکروبی، پرانتز باز، که هر سال 1 تن آنتراکس، بسیم آنتراکس شوروی سابق تولید میکرد و روسیه فعلی، که تا سال اون وقتا میگفتم که تا سال 2000 میلادی بایستی به 4500 تن برسانیم. تو از بلوک غرب مخصوصا آمریکای جانخوار عقب نمونی. یه حرف شوروی های سابق و روسیه فعلی. پرانتز بدم. دیدی شرورم؟ دیدی ایجاد بیماری میکنم؟ بعدم میگم بلد نیستی درمان کنی، بیا دارو بخر از ما. دیدی تجارت داروه؟ مثلا کار به انسانیت افراد ندارن، کار به سلامتی افراد ندارن، همش بلوف سیاسیه و شانتاج تبلیغاتی. نقطه بزنیم مؤمنا. دکتر پاشکنیک، دکتر پاشکنیک بیوشیمیست شوروی و دکتر دیوید کلی بیوشیمیست برجسته آمریکایی، دیوید کلی هر دوشون اینه گفتن از سال 1990 میلادی، یعنی 19 سال قبل، درست مومنا؟ بشر از علم و دانش خود بر علیه خود استفاده کرد و می کند. یادتون باشه یک روایات درجه یک بستتون میگم. حالا اینا تو آستانه قرن 20-21 هم یه چیزکی میخواد بگه از روایات بستتون میگه. یکم صرف کنیم دست معصومین ببوسی، هم دنیا داری هم آخرت، هم حال رو داری هم آینده بهتر تو مشتت. پس این دو بیوشیمیست شوروی و آمریکایی چی گفتن؟ از سال 1990 میلادی بشر از علم و دانش خود بر علیه خود استفاده کرد و می کند. یعنی تحقیقات تهاجمی دارد نه تحقیقات انسانی. گرچه ابتدای این تحقیقات به طور مخفیانه از سال 1980 میلادی شروع شده بود. سلاح‌های بیولوژیکی آمریکا، شوروی، انگلیس و یا روسیه به سه گونه هم. یعنی تو تولید صنعتی به سه گونه استعمال کاربردی نظامی داره. یک، بمب میکروبی. دو، راکت میکروبی. سه، موشک میکروبیان که کلاهکش از این نوع میکروبه آبله انسانی، مخصوصا آبله میمونی. انواع گازهای شیمیایی و گاز اعصاب و گاز خردل و اونام که دیگه مثل نقل و نبات این خبیثا میدونن به صدام، که اون هم قتل عام کرد، هم تو عراق در حلبچه و مانند، و هم در ایران. تصور فهمونی مؤمنا؟ سلاح‌های میکروبی که دشمن به کار میگیره توی منطقه منفجر میکنه، از چه راه‌هایی وارد بدن میشه؟ از چهار راه: از راه بینی، از راه دهان، از راه چشم، از راه پوست وارد بدن میشه. نقطه بزنیم. تولید سلاح‌های میکروبی از سلاح‌های اتمی ارزان‌تره. سلاح‌های اتمی مثل بمب هیدروژن، بمب نوترونی یا اورانیوم ضعیف شده، اونا گران‌تره، نگهداریش هم مشکل‌تره، هزینه‌ش هم بیشتره تو نگهداری. اما بمب‌های میکروبی و بیولوژیکی ساختش ارزان‌تره، نگهداریش راحت‌تره. لذا این کشورهای خبیثه ملعونه که دولتاشون خبیثه ملعونه و نجات پرستا و شیطون پرستاشون، لذا تولید و انباشت و ساخت اونها به دید اقتصادی پول پرستی یا کاپیتالیسم مقرون به صرفه است. در دهه 1980 میلادی که شناخت پروتئین دی ان آ از نظر علم ژنتیک معلوم گشت، انقلاب عظیم در علوم پزشکی ایجاد کرد، مانند توان تخریب سیستم عصبی افراد. دستکاری میکنیم، خراب میکنیم. یا گاز اعصاب تولید میکنه، اعصاب مردم برمیره. یا گاز خردل تولید میکنه، آسم شدید و برونشیت حاد و مزمن در رزمنده ها ایجاد میکنه، یا کوری ایجاد میکنه، یا نسل منقطع ایجاد میکنه. خیلی چیزای دیگه مؤمنا، حالا یک چند تا شستتون گفت دیدی مؤمنا؟ باز روایات بسید میگه چرا به این نکبت و خستت و پستی دنیا رسیده و به این شرارت و خشونت های بیجا رسیده. باز تو روایاتش یه الان یک کم دندون رو جگر بزنیم توضیح میدم. یادگاری یعنی مقداری دی ان آی دستکاری شده به توسط علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک، میان داخل ویروس میکنن، شبکه پروتئینی دی ان آ رو تغییر میدن داخل ویروس، این دی ان آی دستکاری شده رو وارد میکنه تا ویروس جدید پیش بیاد. به اصطلاح تخصصی ژنتیک و مهندسی ژنتیکی و مهندسی نانو تکنولوژی در بحث صنایع پزشکی و کاربرد ابزار تکنسیانی و در بحث اعمال علوم جدیده و ایجاد نارسایی های فردی و اجتماعی، به اصطلاح تخصصی به این ویروس های جدید دستکاری شده به توسط بشر میگن پاتوژن. پاتوژن بنویس واوش نخون، پاتوژن. بعضی هم که در زمینه نانوتکنولوژی هست، یعنی ده به توان منهای نو در بحث الکترونیک یا کامپیوتر یا سوپر کامپیوتر ها، گاهی اصطلاحات اونها رو وارد اصطلاح پزشکی کردم. به این ویروس های جدید به عمل آمده میگن ابر ویروس های جدید، ابر ویروس های جدید، به همین پاتوژن ها میگن ابر ویروس های جدید. بعضی ها هم اصطلاحات همون میکروبیولوژی میارن یا بیوشیمیستی میارن، میگن میکرو ویروس های مخرب. این اصطلاحات همه رو بنویسین. پس بعضی بیولوژیست ها و بعضی کسایی که در میکروبیولوژی یا بیوشیمیست کار میکنن یا شیمی حیات یا شیمی مواد، بعضیاشون باز این اصطلاح میکرو ارگانیسم ها هست، اینجا هم میگن میکرو ویروس های مخرب. اینم باز همون منظورشون پاتوژن و ویروس های دستکاری شده و به عمل آمده به توسط بشر شرور. خب مسائل دیگه ای هست، اینا بمونه، بیایم سر تهذیب نفس و اخلاق عملی و کردار و رفتار و عمل کرده شایسته و بایسته. چرا دنیا به این نکبت رسیده؟ به خاطر این که علم رو از تعهد جدا کرده، علم رو از اخلاق جدا کرده، علم رو از تربیت صحیح جدا کرده، علم و دنیا رو از آخرت جدا کرده، علم رو از خدا و اصول ارزش‌ها جدا کرده. بدبختی بشر فعلی اینه. حاجقا روایت بخون، قلبمون شاد بشه، فهممون عمیق بشه، فکرمون متمرکز بشه، بصیرتمون بالا بره، راه رو از چا تشخیص بگیره، شرارت رو از لطافت تشخیص بگیره. بعضی روایات از امام صادق علیه السلام نقل شد: العلم و دین و توامان. ایرانی ها میگن توامان، به خاطر واو یکم زمنه به ته میدن، اما عربی افصح باید فتحه بده. توامانه با همزه. العلم و دین و توامانه، علم و دینداری واقعی، یعنی علم و یقین، نه فرضی و نظری و گمان زنی حساب احتمالات، نه، علم و یقین با دیندار واقعی بودن. خب این دوتا با همه، خب این دوتا که با همند یعنی چی؟ زیایی گوید چنین علمی که توأم با دینداری واقعیه، چنین علمی نوره، چنین علمی هادی است. کلماتی که میگم مهم ها یاد داشت. حالا کسی یا کسانی که از دانشمندان و علما چنین علمی دارن، یعنی علم و یقین دارن توأم با دینداری واقعی مذهب حقه، چنین عالمی، عالم راسخ. قرآن میگه و راسخون فی العلم، چنین عالمی عالم راسخ است. اینا کجا گفتی؟ چنین علمی عالم راسخه. بحار علامه مجلسی جلد 22 صفحه 433. علم و یقینی که توأم با دینداری واقعی مذهب حقه شیعه اثناعشریه و کسی که چنین علمی داره عالم راسخه، چنین شخصی که عالم راسخه این توأمانو داره عالم ربانیه، عالم ربانی. این از کجا میگی؟ بحار جلد 34 صفحه 200 بحار جلد 37 صفحه 299. حاج آقا از تو بلوف لفظی ها و از تو اصطلاحات فلسفی ها از این بافتنی ها بیا بیرون ها. فلسفه خوب خوب ها خواستم از این بافتنی های جعلی ساختگی آخر زمان، یکی فیگور عرفان شرقی غربی میگیره، یکی فیگور فلسفه غربی شرقی میگه که عجیبش میبافه، از اونا بیا بیرون، بیا تو گود روایات و محدثین صالح شیعه و محققین صالح شیعه و پژوهشگران صالح شیعه و فقهای عظام عادل صالح. اصول مختصر مؤمن حاشیه دارم توضیح دارم با خودکار است. حالا تیکه دوم روایت دیدی این توعوانه، حالا این بدبختیاره که از علم جدید اقرار گرفتن، دیدی از دانشمندهای غربی و شرقی که گفت اینجا تحقیقاتمون انسانی نیست، تحقیقاتمون حیوانیه، با آدرس نگفتن بهتون مؤمنا. خب حالا تیکه دوم روایت رو ببین، و اذف ترقا با قاف، اگر علم و یقین جدا شود از دین واقعی، این دوتا جدا شه، مثلا بگه حاج آقا جمع کن بینیم بابا جلو فلاستا همینقدر که من متخصص هستم دسته سینه کفتری هم بابنه سینه یخ بازم یه دومی هم جاویده این فیگور میسه. میگیم معصوم علیه السلام فرموده اذا افترقا تحرقانه، علیکم السلام خوش آمد، تحرقانه یعنی میسوزاند، کبابت میکنم، دودت میکنم، به اصطلاح عامیانه تحرقانه میسوزاند. این یعنی چی؟ ببین چرا تثنیه آورد گفت تحرقانه، اینم کنارش بنویسیم. زیایی گوید اگر علم و یقین جدای از تعهد و دینداری واقعی شود، چنین علمی حجاب اکبر است. العلم حجاب الاکبر، نه به درد خودت میخوره نه به درد دیگران، هم خودت تو گمراهی میمونی هم دیگران رو به گمراهی میکشونی، میشه اضلال، اضلال با صدزد. و دین واقعی اگر کسی نداشته باشه، مذاهب ساختگی من درآوردی مخصوصا در این 70 سال اخیر به دسیسه انگلستان و فراماسونری انگلستان و حابیت و بابیت و گروه های سلفی و این خرط پرست رو هم بیا ادامه بده، هنوز ادامه دارد، شیطان پرستی و نمیدونم چی چی، خیلی چیزه چرت و پرت دیگه هم. حالا اگر دین مذهب ساختگی و جعلی بود و واقعی نبود، دینداریش جاهلانه بود، غافلانه بود، خودمحورانه بود، خودبینی بود، خودپسندی و آج بود، یا کپی و زیراکس و رایت از غرب و شرق بود، اینجا انواع بدعتها انجام میدهد، آشکار میکند و سنت سیئه ترویج پیدا میکند، فسق و فجور از شب به روز میرسه و علنی میشه به خاطر مذاهب ساختگی، چون دینداریش پوشالیه. خب معلوم شده هم خودش میسوزونه تو فتنه های آخر زمان کباب میشه، همش آلت دست استعمار و مهره او میشه، و وقتی که دیگه دیدن بار نمیده به دردشون نمیخوره، عین یه مهره سوخته صنعتی پاسش میکنن کنار، هم دنیاش میسوزه هم آخرتش میسوزه، چون ادخال فدین ما لیس فدین بدعته، بدعت حرامه، آدم مستحق جهنم و عذاب و سخط و نقمت الهی میشه. خوب یحرقانه معلوم شد عمو جان. یه بار دیگه حالا روایت رو تند بخون. العلم و دین و توامانه و اذا افترقا تحرقانه. تا اینجا بحثای تخصصی از علوم مختلف براتون کردم، حالا دو کلمه هم بحث تخصصی از علوم تربیتی و پرورشی در مبحث علوم رفتاری، از این زاویه میخوام باهاتون حرف بزنم. این روایت ها باید دانست تحرقانه، یعنی از این زاویه علمی که الان گفتم ها، یعنی علم به تنهایی و دین به تنهایی، دین جاهلانه و ساختگی به تنهایی، سوزاننده خوبی ها و ارزش های واقعی و سوزاننده بشر فعلی و آینده است. به اصطلاح امروزی ها نسل دوم نسل سومی ها را حجقا کباب کرده. اما تیکه اول روایت ها به اصطلاح علوم تربیتی، رفتاری، اخلاق حسنه، تهذیب نفس، دارم به این اصطلاح حرف میزنم. اما تیکه اول روایت العلم و دین تو امانه، یعنی علم و یقین و دین واقعی، یعنی دین ولایی داشتن، یعنی دین محمد و آل محمد داشتن، دین چهارده معصوم داشتن، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، این دو تا رو با هم داشته باشه، به زمینه هم داشته باشه، اعتلا بخش فرد و اجتماع و ایجاد کننده و استمرار بخشیدن به تربیت صحیح فردی و اجتماعی است. اعتلای واقعی فرهنگی صحیح و تربیتی صحیح میاره و رفتارهای مثبت فردی و اجتماعی رو زیاد و اخلاق حسنه رو رواج و سنت حسنه رسول الله رو تثبیت و از افراد میخواد که انجام بدن. یعنی همیش خوبی ها و ارزش های واقعی تو جامعه رواج پیدا میکنه، نیت های خیر، افعال خیر، نیت های مثبت، رفتارهای مثبت، تصمیمای جدی بر انجام کار، کردار شایسته و بایسته، اخلاق حسن و سنت حسن هم ازش سر میزنه. اینجا فرد و افراد حس اعتماد به نفسشون قوی، روحیه توکل بر خدا قوی، روحیه توسل به ائمه اطهار قوی، احترام متقابل به یک دیگر، حفظ شخصیت یک دیگر در جامعه رواج پیدا کرده، دیگه افراد شرور نیستن که به یک دیگر تهمت بزنن، مسخره کنن، غیبت کنن، همز و لمز، گوشه و کنایه و طعنه بزنن. به اصطلاح قرآن مجید و روایات، انما المؤمنون اخوتان، چه همکارا باشن، چه هم مباحثی ها باشن، چه فامیلا باشن، قومی خیشا و همسایه ها، همه یک قوم هن. یک قوم خوب فعله ارحام هن. ارحام هن. قوم خیش هن. اما اگر علم و دین جدا شوند، چه فامیل چه غیر فامیل، تو هر جامعه‌ای که بری اینا قوم نیشن، نه قوم خیش، چون مؤمن بالفعل نیست، قوم خیش نیستن، قوم نیشن. یکی روتیله، یکی عقربه، یکی مار سمیه، یکی افعیه، یکی مار کبراست، یکی روتیله. چون هر کی به دیگری میرسن یه سوزنی به هم دیگه میدن، اصلا چشم دیدن هم دیگه ندارن. حسد رواج پیدا میکنه، کبر رواج پیدا میکنه، خودبینی رواج پیدا میکنه. خب روایت تصاحب کردیم مؤمنان، حلاجی رو زد کردن مؤمنان، الحمدلله رب العالمین. این یک روایت یادگاری گفتم. علیکم السلام، خوش آمدید. چند تا دیگه روایت هم خدمت شما میگم روش فکر کنیم. اینی که مربوط بود خواستم بگم دین خیلی بهتر فرموده، بشر جدید از غرب و شرق یه چیزکی فهمید، آفرین آفرین، یه چیزکی فهمید، یه سرسوزن بیا پیش خزان علم تو علیکی فیگور علمی نگیری. این روایت عکاسی گفتم، اسمو دانشمندای خارجی هم بردم. حالا چند تا روایت دیگه که اینا رو مؤمنان میخونن، علم جدید از غرب و شرق و داخل و خارج کشور، انقلابی و غیر انقلابی، اصلا هیچی نمیدونه. قربون امیرالمومنین علیه السلام برم، نور چشم ما، نور العلم، سلطان الاسلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، سلطان الاسلام. حالا ببینین مؤمنان، نهج البلاغه، اول روایت وسطتون بخونم، اول روایت بنویسین، الحلم والاناتو با همزه، با الف همزه و تی گرد مقطوعه، الحلم والاناتو توامان ینتجهما علو الهمته. یادتون میاد پارسال پریسال گفتم یکی از صفات مؤمنین، مؤمن 120 صفت داره، 70 تاش خطبه متقین و حمام تو نهج البلاغه، 80 تاش در صفات المتقین مال اصول کافی جلد 2، 120 تا صفتش در دو جلد بحار کتاب الایمان. یادتون میاد اینا پارسال پریسال گفتم. خب حالا اینجا بعد گفتیم یکی از صفات مؤمنین چیه؟ همت عالیه. بعد گفتیم یکی از خصلت های زهرا چیه؟ همتها عالیتون. گفتیم فاطمی زندگی کن تا در آخرت با فاطمی زهرا محشور شوی. علیکم السلام ورحمت الله. الحلم والانات توامان ينتجهما علو الهمه. این مؤمنا سه سند داره حجار حضرت، مؤمنا این سه تا سند داره. این سه تا سند داره، این سه تا سند داره مؤمنا. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، خوش آمدید. این روایت مؤمنا سه سند داره. بحار علامه مجلسی ينتجهما علو الهمته الحلم والاناتو توامان ينتجهما علو الهمته. هم بحار علامه مجلسی جلد 68 صفحه 428، نهج البلاغه امام علی علیه السلام از شیعه و سنی. حالا دو تا سنی بگم، مثلا نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 20 صفحه 177 حدیث 469، نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 556 حدیث 460، نهج البلاغه شیعه هم الا ماشاءالله، نهج البلاغه میثم تمار، نهج البلاغه فیض الاسلام مرحوم فیض الاسلام، نهج البلاغه مرحوم محمد دشتی، نهج البلاغه مرحوم علامه محقق خویی. همچنین ادامه بده، الحلم والاناته توامانه ينتجهما علو الهمه. صفت مؤمن، خصلت ویژه حضرت زهرا، همته، همتها عالیتون. حالا باز از اون قوی تر این دوتا توامان. بیا توی کلمات قفار امیر المؤمنین که در قرن 4 هجری قمری این کلمات قفار رو مرحوم علامه عامدی از محققین و علمای شیعه جمع کرده تو دو جلد کتاب قرار الحکم. میخوام روایت دیگه بگم ها. روایت دیگه الایمانو والعلمو اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. علم و یقین و ایمان بالفعل این دوتا با هم باشن نورانیت علمی داری، با هم باشن تو صراط مستقیمی، با هم باشن میتونی هادی افراد باشی، راهنمای واقعی باشی. اما اگر علم و یقین نبود، مذهب ساختگی بود، یا اگر علم و یقین بود تخصص بود اما دینداری واقعی و ایمان بالفعل نبود، ایمان به خدا، ایمان به قیامت کبرا، ایمان به رسالت، ایمان به ولایت حضرت و دوازده امام نباشن، اگر نباشه، پس این دوتا با هم هم دوتا رفیق هم لا یفترقان. حالا این قرار الحکم، اینی که گفتم تو قرار الحکم صفحه 46 حدیث 188. حالا روایت دیگه همین رو میگه، یه تیکه هم آخرش اضافه داره. شما بنویس و در روایت دیگر و در کلمه قصار دیگر همین مطلب را می‌فرماید با اضافه. اضافه چی آخرش؟ لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه. خدا علم و یقین تو قبول نمی‌کنه یا دینداری واقعی تو به تنهایی قبول نمی‌کنه مگر اینکه با همراهش باشه. یعنی اگر تو امان باشه ازت قبول میکنه، اخلاص تو عمل هم باشه به قبول حسن بعد میشه. اینا کجا میگی؟ باز قرار الحکم همین تیکه اضافه، کل مطلب با تیکه اضافه. قرار الحکم صفحه 151 حدیث 2782. یه یادگاری دیگه هم بگم که این بشر فعلی و اون بشر قدیم از کافر و مشرک و منافق که بماند، حتی مسلمانان چه از محبین اهل بیت چه از اهل تفنن قدر امام علی رو نشناختم، قدر نهج البلاغه هم نشناختم، اصلا سلطان واقعی نمیدونم کیه و چیه. حالا یک روایت سه خطی با دو سند اوستون میخونم، اینم توامانه. میخوای تو فرد و جامعه، هر جامعه‌ای که هستی، هم دین باشه، هم سلطنت صحیح، هم ریاست و رهبری صحیح، میخوای دینداری واقعی باشه باید سلطانت عادل باشه، حداقل. حد اکثر باید سلطانت معصوم باشه. حالا همین از کجا میگی؟ حالا بذار روایت بنویسید بعد دو سندش هم بنویسید، بعد این چرند و پرندهی که یکی میگه شاهنشاهیو، یکی میگه دموکراتیکو، یکی میگه غربیو، یکی میگه شرقیو، یکی هم لیبرالیستو، یکی هم دوئیو، جونم فدای ایران. آخه چه خانم حدی داره؟ تو 8 سال دفاع مقدس کدوم گوری بودی؟ یه روزم تو جبه نبودی؟ حالا میگه به جای مقبر اسرائیل که خدا لعنت کرده یهودیای نجات پرستو و غضب کرده، من این جفنگیات میگم. پس ها فهمونیم اونو، اینم روایت، روایت یاد داشت بفهمونیم. تو سیاست نه اینا، عقیدتی بسیرتیه. دیندار واقعی باش، سیاست مدار واقعی هستی. مثل 14 معصوم و ساست العباد ارکان البلاد، سیاست مداران واقعی 14 معصوم هم. این دعای جامعه کبیره که میخونیم مؤمنان. روایت یاد داشت بفرمایید مؤمنین. الدینو الدینو و سلطانو اخوان توامان. دینداری واقعی و سلطان واقعی که گفتم سلطان الاسلام، سلطان الدین، سلطان الدنیا و الاخره، همونیه که قسیم الجنت و ناره امیر المؤمنین علی علیه السلام. میگه این دوتا مثل دو برادرم، توامانه، اخوانه، توامانه. لابد لکل واحد منهما من صاحبه. دیدی منفک از هم نیستن که بیاد پیش خودت جدا جدا کنی، بعد از پیش خودت یؤخذ به بعض و یؤخذ به بعض، که این کار کدوم ملعونات؟ کار ملعونای خبیث نجات پرست از بنی اسرائیل که قتل الانبیاء علی ایدیهم، اکلهم السحت، درسته؟ مو اکل مال به باطل میکنن با گناهان شنیع. اینا کارشون اینه که یکتبون به ایدیهم و قالوا هذا من عند الله. عجیبشون علکی مینوش بعد میگه حرف خداست. اصلا تورات نبود، اصلا الواح موسی نیست. من دراوردی جیبی. کسایی هم که تو مسلمونا میگه آقا من اینقدر حکم اسلام قبول دارم، این تیکه آیه رو قبول دارم، این تیکه قبول ندارم، کارش کار یهودیه، مسلمون مسلمون یهودیه. و حال این که داره معصوم میگه لابد لکل واحد منهما من صاحبه، این دوتا رو حق نداری ازم جدا کنی، یؤخذ به بعض و یؤخذ و یترک به بعض، حق نداری این کار کنی. بعد حضرت چقدر قشنگ صحبت میکنه، دونه دونه یه ویرگول بزنیم. علیکم السلام، خوش آمد. و دینو اصن، و دینو اصن با سین، دین واقعی و دیندار واقعی و دینداران واقعی اساس و پایه جامعه انسانیت انسانه و اساس و پایه مذهب حقه وجود افرادی که دیندار واقعی باشه. و دین و اصن و سلطان و حارسون، الفلام معهود ذهنی، سلطان عادل، سلطان معصوم، این حارس نگهبانه، حافظ اصول و ارزش هاست، حافظ دینداریه، حافظ صفات مثبت، روحیه شهادت طلبی و ایثارگریه، حافظ رأفت و مهربانی و عطوفته، حافظ امنیته، حافظ بهداشت و سلامت فرد و جامعه است. چند تا نقطه بذار برو تا مثبت بی نهایت. و سلطان و حارسان. حالا بیا مؤمنا ببین با ما و لا نفی جنس حضرت چی می فرماید. و ما لا اصله منهدمون، آنچه که اساس و پایه براش نباشد، یعنی دین واقعی تو فرد و جامعه نباشد، چنین فرد و جامعه از بین رفته، مرده است، اسکلت متحرک، جهان مرده است، جهان قبل از ظهور امام زمان، جهانی که نایب عام امام زمان ولایت فقیه را نپذیرند، که فقه ما فقه جواهریه، یعنی ولایت صحیحه حق رو باید بپذیری تا اعمال حسنت قبول بشه، تا اعمال صالحت قبول بشه. حالا اگر کسی مؤمنا ولایت حق رو نپذیره، دین واقعی رو نپذیره، و ما لا اس لهو منهدمون، خودت گور خودتو کندی، گور جامعتو کندی. این چه مزخرفیه که بعضی از آخونده و غیر آخونده میگن جامعه رو شورایی اداره کنیم، این چه غلطیه. اگر تو خانه و خانواده باشه کوچکترین واحد اجتماعی، اسلام ولایی میگه پدر صالح ولایت داره. اگر امام جماعت عادل باشه، حین نماز جماعت او 10 دقیقه که داره دوتا نماز جماعت میخونه، امام جماعت اون 10 دقیقه ولایت داره بر مأمومین. اگر ولایت نداشت، مأمومین اگر عمدن رکوع و سجود میرفتن زودتر، باید نمازشون صحیح بود. و حال این که متفق القولشی هست روایات نمازشون باطله. چرا اون ولایت داره امام جماعت فل جمله؟ امام جماعت عادل. و حالا امام معصوم ولایت نداره؟ مجتهد و مرجع صالح، ولی فقیه صالح ولایت نداره؟ این چه جفنگیاتی که بعضی ها میگن؟ حتی اگر بعضی رئیس ها باشن چه مزخرفیه که میگه مملکت شورایی اداره بشه؟ چرا اجتهاد در مقابل نص میکنید؟ اجتهاد در مقابل نص کار تراشه های یهوده. بدعت ها در جامعه زیاد میشه، حرامه. خب معلوم شد مؤمن ها چی گفتن؟ و ما لا اصلهو منهدمون، با تیکه آخر، و ما لا حارسه نه حجقا، من نمیخوام این آخوند سید رئیسم بشه، مثلا رهبر معظم، مثلا آقای سیستانی نجف، مثلا آقای حکیم سید محسن حکیم صاحب مستنسک، نمیدونه همچه ادامه بده، مثلا مرحوم سید حسن مدرس شهید، همچه هرچی دوست داری بگو، تا برسه به امامای معصوم که این تراشه دوم یهود لعنت الله علیه که ما حصله از گودتای سقیفه بود. تو روایات داریم ما گاهی میاد به امیر المؤمنین علی علیه السلام متلک میگفت، حجی خودت لوس نکن، نمیگفت من خنگم نمیفهمم حکم علمی و دین رو، به امیر المؤمنین میگفت خودت لوس نکن. اینا نه ولایت رو میشناسن نه رسالت رو، دروغ میگن، حتی اگر اسمش نبوی باشه. زمانش ها توده‌ای بود و تو جمهوری اسلامی توبه کرد، بچه سخنگوی آقای رجایی باز دوباره اومده توده‌گریش گل کرده، باز تین اقتشاش ها شکر میکنه، حالا این چی بهش نمیدیم روش زیاد کرده مهندس نبوی. عزیز من، آدم میخواد اسمش حسن باشه، حسین باشه، نبوی باشه، شده. اما تو عمل نشون بده حسن تو، تو عمل نشون بده عمل صالح تو، تو عمل نشون بده اخلاص تو به خدا، به رسالت، به ولایت. با بلوف سیاسی چی میخوای فریب بدیم؟ و ما لا حارسه، اینو سه چی گفتم؟ و ما لا حارسه لهو زائعان، خوش زائع میکنه، مملکتم زائع میکنه. هر کسی یا هر کسانی که حارس نداشته باشن، حارس دین کیه؟ سلطان دین کیه؟ مثل شما مثال زن ولایت معصوم، حد اقل اقل امام عادل. حالا آدم بگه من حارس نمیخوام، نگهبان نمیخوام، حفاظتی هم نمیخوام، اطلاعاتی هم نمیخوام، حجق خودم آزادم، مال خودم، گلوی خودم، دست خودم، خودکار خودم، هرچی بنویسم هرچی بگم. بابا جون این علامت خنگیته، حماقته، این که آزادی نیست. با این بنده بیلا خودت بستی، انسانیتت هم زیر پا گذاشتی، وجدانت هم زیر پا گذاشتی، انصافت هم زیر پا گذاشتی، اینا خنگی و حماقته، اینا آزادگی که نیست، اینا بندگی الهه های متعدده. خدا میگه لا اله الا الله، اله متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. غرب و شرق برای شما خیر نیست، نفس اماره حدیث نفس برات خیر نیست، خودمحوری و خودبینی و عجب و خودپسندی برات خیر نیست، اینا همه شره. خودت از این اله های متعدد رها بده، یگانه پرست باش، خدا پرست باش. میخوای موحد بالفعل باشی؟ از طریق ولایت اعمالت قبوله، از طریق ولایت خدا رو میشناسی. این همه روایات داریم ما مؤمنان. حالا اگر کسی بگه حارس نمیخوام، سلطان عادل نمیخوام، سلطان معصوم نمیخوام، رهبر عادل نمیخوام، ولی فقیه صالح نمیخوام، میگیم هم خودت ضایع میکنی، هم جامعه خانه و خانواده رو ضایع میکنی، هم مملکتت ضایع میکنی، زمینه رو آماده میکنی که کفار حربی مملکتت رو اشغال کنن، شبیخون فرهنگی و کودتای فرهنگی، استحاله فرهنگی، شستشوی مغزی بدم. این عقله، این فکره، این علمه، این دینه، هیچ کدوم نیست. این خنگی و حماقت. ببین امیرالمومنین چه قشنگ فرموده؟ و ما لا حارس له واعان، ضایع میکنن. این دو تا سند من تا حالا پیدا کردم، ان شاءالله سندهای بیشتر شما زحمت بکشید. یکی بحار علامه مجلسی جلد 72 صفحه 354 حدیث 67. دومیش کتاب الاختصاص مال شیخ مفید صفحه 263. خدا انشاءالله عاقبت من شما ختم بخیر کنه، دیدگان و قلوبمونو به جمال و قلب نورانی مولا فعوضان منور کنه. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم.
سوال بفرمایید. 1000 کلمه ابن